شیطان.
ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم تا ساعت 12 با شما هستیم. در صدر گزارش‌های ما می‌شنوید که اعلان فهرست اعضای کابینه جدید به تأخیر افتاده و رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که اعضای کابینه نو ظرف 2 تا 4 هفته آینده به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش میشوند. در سر ساعت فریبا واحدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها رئیس جمهور غنی میگوید که نیروهای افغان ظرفیت و قابلیت دفاع از کشورشان را دارند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 10 تن در پیوند به دزدی، فروش و قاچاق مواد مخدر خبر میدهد. و در خبرها از جهان میشنوید که یک تحقیق فاش ساخته است که 50,000 نامهای نادرست در ورق معاشات اردوی عراق موجود است. تفصیل خبرها. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل سخنرانی نماید. در یک اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت این کشور صبح امروز عازم اروپا شدند. در اعلامیه آمده است که قرار است این هیئت بلندپایه افغان فردا برای یک سفر 4 روزه راهی لندن شود. انتظار می رود که رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس لندن در مورد افغانستان سخنرانی نموده و با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و برخی از رهبران کشورهای کمک کننده نیز دیدار کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که نیروهای افغان این ظرفیت و قابلیت را دارند که از کشورشان دفاع کنند. محمد اشرف غنی دیشب در یک نشست پس از توشیح توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو و قوانین دسترسی به اطلاعات و ثبت احوال نفوذ در کابل گفت 13 سال اخیر برای افغانستان یک مرحله خاص بود.
قوای افغانی به ظرفیت رسیدن که از خاک ما میتونن مثل همیشه مثل هزارها سال دفاع کنن. ما در تاریخ خود هیچ وقت شاهد حالت نبودیم که ضرورت به تقوی بین المللی داشته باشیم.
آقای غنی گفت که موافقتنامه ها با امریکا و ناتو کمک جامعه جهانی را برای 10 سال آینده در راستای تقویت، تجهیز و تمویل نیروهای افغان تضمین میکند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 10 تن در پیوند به دزدی، فروش و قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای گفته است که پلیس کابل در 24 ساعت گذشته 5 تن را به اتهام دزدی، فروش و قاچاق مواد مخدر از مناطق مختلف کابل بازداشت کرده است. در خبرنامه همچنان گفته شده است که پلیس هلمند 4 تن از دزدان مسلح را همراه با 2 میل کلاشینکوف و 1 اراد موتر بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه وزارت داخلی افغانستان 1 تن دیگر به اتهام قاچاق 161 کیلوگرم تریاک که در 1 اراده موتر 90 تونست جاسوسی شده بود از مربوطات شهر پلخمری دستگیر کردند. مسئولان محلی ولایت جوزجان میگویند یک قمندان پلیس محلی شب گذشته در ولسوالی خمابین ولایت کشته شده است. عبدالمنان روفی سخنگوی قمندانی امنیت جوزجان در صحبت با رادیو زدی گفت که قمندان احمد به دلیل خصومت‌های شخصی کشته شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسلح به رسانه‌ها گفته است که این قمندان پلیس محلی را گروه آنها کشته است. و یک مرکز اکمال نیروهای پلیس در زون شرق ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی سرپرست ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو زدی گفت که این مرکز در ولسوالی بهسود این ولایت در 65 جریب زمین اعمار شده است. و ای گفت مرکز اکمال نیروهای پلیس به حمایت مالی بخش نظامی ایالات متحده آمریکا به ارزش 22 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده است. باز هم خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. یک تحقیق فاش ساخته است که 50,000 نامهای نادرست در ورق معاشات اردوی عراق موجود بوده است. دفتر حیدر حبادی صدر اعظم عراق به روز یکشنبه گفت که پرداخت معاشات توقف داده شده است. خبرگزاری فرانسه از یک سخنگوی عبادی نقل میکند که میگوید صدر اعظم طی هفته های اخیر فشار وارد کرده است تا چگونگی سربازانی که حضور ندارند روشن شود و ریشه این مشکل دریافت گردد. ذکر می شود که ماشات از سوی افسران فاسد حیف و میل شده است. یک افسر که از وی نام برده نشده گفته است که این 50,000 نام شامل عساکر می شوند که وظایفشان را ترک کرده و یا در جریان درگیری های اخیر کشته شدند. این انکشاف در حال است که گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی یک عملیات تهاجمی را تابستان گذشته به راه انداخت و کنترل بخش های اعظم شمال و غرب عراق را به دست گرفت. پلیس ایران میگوید دو تن از حمله کننده های موتورسیکل سوار بر صورت رئیس یک شفاخانه تهران تیزاب پاشیدند. پلیس ایران در یک اعلامیه گفت که دکتر سیامند انوری رئیس شفاخانه زیایان اواخر روز شنبه هنگامی که به سوی خانه اش روان بود مورد حمله تیزاب پاشی قرار گرفت. حسین سجادی نیا رئیس پلیس تهران گفت حمله کننده ها که یک دکتر و یک مثلا بازداشت شدند و افزود که انگیزه این رویداد مربوط مسلک آنها می شود. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش می دهد که پلیس یک مرد را به خاطر پاشیدن تیزاب به صورت خانمش در نزدیکی شهر اصفهان گرفتار کرده است. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان در انقره ملاقات کند. یوری یوشاکوف مشاور پالیسی خارجی پوتین گفت که این ملاقات روی خشونت در سوریه متمرکز خواهد بود. به نظر می‌رسد که دو کشور رابطشان را از صدمه بالقوه در خصوص نزاع بر سر بحران سوریه و اوکراین حفظ کردند. روسیه یک متحد کلیدی رژیم بشار الاسد باقی مانده در حالی که اردوغان روی کنار رفتن رئیس جمهور سوریه تاکید دارد. انقره مخالف الحاق کریمیا با روسیه است و نسبت به وضعیت در اوکراین نگرانی دارد. انتظار می رود که پوتین و اردوغان روی همکاری انرژی نیز بحث کنند. انقره در تلاش کاهش نرخ گاز روسیه و افزایش انتقال گاز در آستانه زمستان به ترکیه است. و خبر اخیر این که نتایج قسمی انتخابات پارلمانی مولدوا نشان می‌دهد که احزاب طرفدار اروپا پیش قدمند. 3 حزب طرفدار اروپا، لیبرال دموکرات، لیبرال دموکراتیک و دموکراتیک از 87% آرا شمارش شده 44% آن را به دست آوردند. حزب سوسیالیست طرفدار روسیه 21.5% آرا و حزب میانه‌رو کمونیست 40% آرا را کسب کردند. میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز در مولدوا نزدیک به 56% بوده است. حکومت مولدوا توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کرده و از امتیاز مسافرت بدون ویزه به کشورهای عضو این اتحادیه برخوردار شد، اما این کشور از فساد اداری گسترده و عدم رسیدگی به آن رنج می‌برد. روسیه بر واردات محصولات زراعتی از مولدوا ممنوعیت وضع کرده است. این اقدام روسیه به اقتصاد مولدوا شدیداً ضربه زده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم ستار فروغ باشید.
با تشکر از فریبا واحدی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. ساعت 11:08 پیش از ظهر شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید اعضای کابینه به تدریج ظرف 2 تا 4 هفته آینده به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
اختلاف نیست، افراد بررسی کار دارند، تنها از این جهت است که ما میخواییم به دقت تمام پیش بریم.
کارشناسان در ارتباط به این تصمیم حکومت افغانستان چی نظریات را ارائه میکنند؟
وقت سطح توقعات مردم بلند باشه و اجرات حکومت بسیار کند و یا کم باشه، این خودش به مشروعیت حکومت تاثیرات بسیار منفی داره. بسیار ضروری است که هر چقدر زود که میشه باید کابینه تشکیل و اعلام شود.
پلیس در هرات برخی از افراد را به اتهام کشتن سگ و تلاش برای فروش گوشت آن بازداشت کرده است.
3 نفر ما دستگیر کردیم که یا خود ظلم و همجور میخواهم اعتراف کردن و سگ و کلی سگ و پوست سگ موجود بود.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد، من ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور افغانستان معرفی اعضای کابینه جدید را برای 2 تا 4 هفته دیگر به تعویق انداخت. محمد اشرف غنی شب گذشته در یک نشست در کابل گفت از این به بعد معین‌ها از بسیاری وزارت‌ها سرپرستی می‌کنند. قرار بود کابینه جدید 1.5 ماه بعد از اجرای مراسم تعلیف رئیس جمهور اشرف غنی تشکیل شود. تفصیل بیشتر در گزارش مقیم نایب.
در حالی که تأخیر اعلان کابینه انتقادهای زیادی را برانگیخت، رئیس جمهور افغانستان میگوید به خاطر غور و بررسی اشخاص و افراد مناسب برای تعیین در پست‌های وزارت‌ها، معرفی کابینه را مدت دیگر هم به تعویق می‌اندازد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان یک جا شب گذشته در یک اجلاس خصوصی در مورد کابینه جدید سخنرانی کرده گفت وزیران جدید در ظرف 2 تا 4 هفته دیگر به طور تدریجی برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد.
کابینه به تدریج در ظرف 2 تا 4 هفته آینده به پارلمان افغانستان تقدیم خواهد شد. اختلاف نیست، افراد بررسی کار دارند. تنها از این جهت است که ما میخواییم به دقت تمام پیش بریم.
رئیس جمهور اشرف غنی در جریان مراسمی که حلف وفاداری یاد میکرد وعده داده بود که کابینه را در ظرف 1.5 ماه آینده معرفی میکند، اما از تشکیل حکومت جدید 2 ماه میگذرد و تا هنوز اعضای کابینه معرفی نشده است. حکومت افغانستان میگوید علت اصلی تأخیر در معرفی کابینه بررسی اشخاص و افرادی هستند که به حیث وزیر معرفی میشوند و به گفته رئیس جمهور آنها کسانی خواهند بود که عضویت کابینه قبلی را نداشته باشند. اما اجمل هودمن کارشناس امور سیاسی و حقوقی افغان علت تأخیر اعلان کابینه را در اختلاف نظر بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان می‌داند و می‌گوید که تأخیر بیشتر در معرفی کابینه و مشروعیت حکومت افغانستان لطمه می‌زند.
تطبیق قانون اساسی و مشروعیت حکومت بر ما مهم است که قسمی که اینا وعده کرده بودن در جریان کمپین ها سطح توقعات مردم بسیار بالا بود و مردم زیاد امیدوار شدند. و ای از نظر حقوقی در بحث مشروعیت یک موضوع بسیار مهم است که وقت سطح توقعات مردم بلند باشه و اجرات حکومت بسیار کند و یا کم باشه، این خودش به مشروعیت حکومت تاثیرات بسیار منفی داره و این میتونه که در آینده سایر پروگرام های انکشافی و سیاسی دولت زیر سوال ببره. به این خاطر بسیار ضرور است که هر چقدر زود که میشه باید کابینه تشکیل و اعلام شود.
قبل از این ولسی جرگه افغانستان به خاطر تاخیر اعلان کابینه حکومت را انتقاد کرده بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه در یک اجلاس گفته بود که حکومت کنونی به خاطر تأخیر در معرفی وزرای کابینه مشروعیت خود را از دست داده است. سفیر بریتانیا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان کابینه نداشته باشد نمیتواند در کنفرانس لندن با آنچه که هدف دارد برسد. کنفرانس لندن درباره افغانستان روز پنجشنبه برگزار میشود. منابع نزدیک به حکومت افغانستان میگویند در نظر بود پیش از کنفرانس لندن عده‌ای از وزرای کابینه جدید به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 11:13 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش میشوند. رئیس جمهور افغانستان میگوید جامعه جهانی تا 10 سال آینده نیروهای امنیتی افغان را در بخش آموزش، تجهیز و تمویل کمک میکند. محمد اشرف غنی این مسئله را دیشب در جریان پس از توشه قراردادهای امنیتی با آمریکا و ناتو و قوانین دسترسی به اطلاعات و ثبت احوال نفوس در کابل ابراز کرد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت افغانان اجازه نمی دهند که کشورشان به میدان جنگ بین المللی مبدل شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مصارف نظامی نیروهای امنیتی افغان بیشتر از 2 برابر عواید ملی بوده که حکومت افغانستان به تنهایی نمیتواند این مصارف را بپردازد. محمد اشرف غنی گفت با امضای قرارداد امنیتی کمک مالی به نیروهای امنیتی افغان تا 10 سال آینده تضمین شده است. رئیس جمهور اشرف غنی این کمک جامعه بین المللی را برای تقویت نیروهای افغان خیلی مهم و با اهمیت خواند. او گفت
افغانستان ملی سواکونه با
نیروهای امنیتی افغان تا 10 سال دیگر به اطمینان به پیش می روند، زیرا تا 10 سال آینده تمویل، تجهیز و کمک دوامدار این نیروها از سوی جامعه بین المللی ادامه خواهد داشت. هدف این است که حکومت فعلی بتواند در 5 سال آینده چنین یک تحرک اقتصادی را به میان آورد که تا اینکه خود این امکانات را پیدا کند. با شما معلوم است که در شرایط کنونی مصارف نظامی نیروهای امنیتی دو برابر عواید ملی ماست. بنابراین این ضرور است تا کمک جهانی با ما باشد.
ضرور ده چه دنیا مرسته را سرهی؟
قبل از این دو قرارداد امنیتی از سوی ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان مورد تایید قرار گرفت و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از اعضای اردو مجلس ابراز امتنان کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از امضای قرارداد امنیتی با امریکا خودداری نموده بود. قراردادهای همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا و ناتو در حال به امضا می رسند که در این اواخر ناامنی ها در برخی از ولایات و شهر کابل افزایش یافتند. رئیس جمهور اشرف غنی گفت مردم افغانستان ناامنی را نمی خواهند. این تنها کار یک گروه اقلیت کوچک است.
یک اقلیت بسیار کوچک می خواهند تمام ملت گروگان بگیرن و ما ای اجازه را داده نمیتون. اما کسایی که میخوان افغانستان عزیزه به یک میدان جنگ بین ملی بدل کنن باید بدانن که مردم افغانستان ایره قبول نمیکنن.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس دیروزی دو قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ثبت احوال نفوذ را نیز توشیح کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امضای این دو قانون و موافقتنامه امنیتی با امریکا و ناتو را به نفع افغانستان خوانده گفت
هر دو قانون و دو موافقتنامه اگر از زوایای مختلف به او نگاه کنیم هر کدامش اهمیت حیاتی داشته در حفظ سلامت افغانستان و در تأمین و تضمین آینده بهتر بر مردم افغانستان.
قبل از این فعالان مدنی، کارکنان رسانه‌ها و سایر ناظران شکایت داشتند که به خاطر عدم توشیح قانون دسترسی به اطلاعات بر اعمال حکومت نظارت کرده نمی‌توانند.
مقیم نایب گزارش می داد تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم. اظهارات رئیس جمهور افغانستان در خصوص معرفی اعضای کابینه جدید ظرف 2 تا 4 هفته آینده با ولسی جرگه در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است. برخی از این روزنامه ها را همکارم ویدا برکی ورق زده است.
عناوین مهم مطالب شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی اختصاص داده شده است. روزنامه سرنوشت به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی می‌نویسد که سر از امروز معاونان ارشد وزارتخانه‌ها به صفت سرپرستان کار خواهند کرد. این روزنامه در ادامه مطلب می‌نویسد که نامزد وزیران کابینه جدید بین 2 تا 4 هفته آینده جهت دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. سرنوشت سرمقالش را تحت عنوان تلاش ناکام رئیس جمهور به منظور کم کردن ناامیدی ها به نشر رسانده است. به باور سرمقاله نویس، روز گذشته رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت در صحبتهایشان به ملت طوره وانمود کردند که گویا مشکل بزرگ و جدی میانشان وجود ندارد. نویسنده بدین باور است که افغان ها اکنون درک خوب از اوضاع جاری دارند. آنان به حرف ها نبل که به عمل می نگرند. هر گام رهبران ملت را به سوی ناامیدی می کشاند. از این رو نیاز است تا وعده هایی که با ملت انجام شده همه باید تحقق یابد. روزنامه مستقل ویسا به نقل از سخنگوی رئیس جمهور نوشته که وزیران کابینه چهره های جدید خواهند بود و 4 وزارت هم توسط زنان رهبری خواهد شد. ویسا می نویسد که نامزد وزیران وزارت های دفاع و خارجه از سوی عبدالله عبدالله و نامزد وزیر امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رئیس جمهور غنی معرفی خواهند شد. در همین حال افزایش حملات اخیر طالبان مسلح و ناامنی ها در کشور از موضوعات مهم دیگر اند که در بیشتر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می خورد. روزنامه محور در سرمقالهش نوشته که سیاست های ناکام مقامات دیگر از کار افتاده، حکومت باید موقفش را تغییر دهد. در غیر آن حملات تروریستی و انفجارات با گذشته هر روز زندگی افغان ها را به کام مرگ خواهد کشاند. با باور نویسنده نیاز است تا تغییرات بنیادی در حکومت به میان آید. روزنامه آرمان ملی می نویسد در حال حاضر بسیاری از کسانی که در وزارتخانه های دولتی حضور دارند با آنکه در انجام امور ناکام هستند ولی به خود نمی گیرند و کرسی هایشان را محکم گرفتند. و در اخیر روزنامه دولتی هیواد نوشته که جنرال ظاهر از این رو از سمت خود استعفا داد که وی در اجرای امور عقب مانده است. در ادامه مطلب آمده که حکومت به زودی جهت اصلاح امور یک بخش کابینه را معرفی خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم مطالب برخی از روزنامه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که طالبان مسلح عملاتشان را در کابل شدت بخشیدند و به نوشته این روزنامه پایتخت را حملات انتحاری، حملات مسلحانه بر دفاتر خارجی و انفجارها طوری محاصره کرده است که نظیر آن پس از سقوط طالبان مشاهده نشده است. به نوشته این روزنامه، اواخر روز شنبه در آخرین مورد 3 تن از حمله کننده ها بالای یک مهمانخانه خارجی ها در منطقه کارته 3 با اسلحه، بمب‌های دستی و مواد انفجاری هجوم بردند. در مطلب واشنگتن پست آمده است، بانک حکومت افغانستان و مقام‌های آمریکایی و ناتو میگویند شورشیان ضعیف شدند، اما به نوشته این روزنامه در کابل که نسبت به هر جای دیگر تدابیر امنیتی شدید است، افزایش حملات و ناامنی در این شهر بیانگر مقاومت طالبان مسلح است. روزنامه در ادامه می نویسد در موجودیت هزاران سرباز خارجی و قوای افغان در کابل که از سوی غرب آموزش دیده اند، محتمل به نظر نمی رسد که طالبان این شهر را دوباره تصرف کنند، بلکه این مسئله می تواند تهدیدات بیشتر را متوجه قوای آمریکایی و ناتو بسازد. واشنگتن پست می نویسد شورای ملی افغانستان اخیراً توافقنامه امنیتی را با آمریکا تصویب کرد و اداره رئیس جمهور اوباما نیز تصمیم گرفته است که نقش نظامی آمریکا را در سال آینده در افغانستان گسترش بدهد که به نوشته روزنامه شامل رواندازی عملیات محاربوی علیه طالبان و فراهم کردن حمایت هوایی به نیروهای امنیتی افغان می شود. واشنگتن پست به نقل از تحلیلگران می نویسد افزایش ناامنی در کابل شاید به این علت باشد که طالبان در عکس العمل به این دو تصمیم با تحرکات تلافی جویانه مبادرت می ورزند. به نوشته واشنگتن پست این حملات اشتراک رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس لندن را تحت شعاع قرار خواهد داد. این روزنامه می نویسد که وی در هفته جاری در این کنفرانس خواهان حمایت مالی جامعه بین المللی از افغانستان خواهد شد. روزنامه ایندین اکسپرس نیز در مورد وضعیت امنیتی در کابل مطلبی را نشر کرده و در آن به استعفای قمانداران امنیتی کابل اشاره کرده است. این روزنامه می نویسد که جنرال ظاهر با دنبال حملات در 2 هفته گذشته در کابل از سمتش به حیث قماندان امنیتی کابل استعفا می دهد. به نوشته ایندین اکسپرس در حمله اخیر در کابل 3 خارجی و 1 افغان کشته شدند. و نشریه دیلی میل آنلاین در این مورد می نویسد در حمله روز شنبه در کابل 3 خارجی که ادبای افریقای جنوبی بودند کشته شدند. به نوشته این نشریه در این حمله رئیس یک نهاد خیریه بین المللی و 2 طفلش جان باختند. در مطلب نشریه در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. پلیس در هرات 3 تن را به اتهام کشتن سگ و تلاش برای فروش گوشت آن به نام گوشت گوسفند بازداشت کرده است. مسئولان پلیس در هرات میگویند که افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کرده و تحقیقات در زمینه روشن شدن بیشتر این مسئله ادامه دارد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
پلیس هرات 3 تن را هنگامی که مصروف کشتن سگ در منطقه نوآباد ناحیه 6 شهر هرات بودند بازداشت کرده است. عبدالظاهر کلی مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه هرات در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده ولی نیروهای امنیتی در تلاش آنند تا عوامل اصلی این قضیه را روشن سازند. آقای کلی میگوید تا حال مشخص نیست که این افراد از چی زمان مصروف کشتن سگ و فروش آن به جای گوشت حلال بودند. او گفت اعترافات افراد بازداشت شده نشان میداد که آنان به خاطر مشکلات بد اقتصادی دست به این عمل زدند.
اطلاع به ما رسید که دمی یک خانه از همسایه نوآباد فرقه سگ کشتن، گوشت از توتا توتا کردن، بین پلاستیکا کردن. همین حیات ما با نماینده سارنوالی اینا یک جا رفتن، همونجا خانه رو محاصره کردن، 3 نفر دستگیر شد، 1 نفر از او قبل از رسیدن تو فرار میکنه و 3 نفر ما دستگیر کردیم که یا خود ظلم و جور میخوام اعتراف کردن و اون سگ و کلی سگ و پوست سگ هم موجود بود، گوشتام توته کرده بودن و پلاستیکا جمع کرده بودن غرض فروش یا دستگیر شدن.
با آنکه مسئولان مدیریت جنایی قمندانی امنی هرات گوشتای پارت شده سگ را از نزد این افراد به دست آوردند، اما شمار از باشندگان هرات در صفحه اجتماعی فیسبوک ادعا کردند که افراد بازداشت شده از مدت به این طرف 150 سگ را کشتند و گوشت آن را به جای گوشت گوسفند به فروش رساندند. اما نیروهای کشفی پلیس در هرات میگویند این ادعا بعد از تحقیقات آنان از نزد عاملان این رویداد روشن خواهد شد. آگاهان امور دینی میگویند اسلام خرید و فروش سگ و استفاده از گوشت آن را حرام دانسته است. عزت الله راجی یک تن از آگاهان امور دینی در هرات میگوید کسانی که از عدم آگاهی مردم به خاطر فروش گوشت سگ به جای گوشت حلال تلاش میکنند باید نظر به حکم شرعی مجازات شوند.
هر کسی که مرتکب خرید و فروش گوشت سگ باشه یا سبب خوراندن او به افراد دیگر بشه و از نافهمی یا عدم آگاهی مردم استفاده بکنه قطعا مرتکب امر حرام شده و بر اساس قواعد فقه اسلامی مستحق تعذیر و مجازات.
گرچه به گفته مقامات پلیس این برای نخستین مرتبه است که شماری از افراد در هرات دست به کشتن سگها به خاطر فروش گوشتایشان به عوض گوشت گوسفند به مردم می شوند، اما معلوم شود که نهادهای عدلی و قضایی به این افراد چی مجازاتی را تعیین می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. دو گروه مسلح در ولایت غور که در مخالفت با دولت قرار داشتند از خشونت دست کشیده و سلاح‌هایشان را به دولت تسلیم کردند. به گفته مسئولان تا حال صدها تن از افراد مسلح مخالف دولت در این ولایت به روند صلح پیوستند. عبدالقدیر غفوری از ولایت غور جزئیات بیشتر دارد.
مرغاب از مناطق دورافتاده و ناامن غور و پناهگاه اساسی و حتی مکان آموزشی ساخت ماین و انتحاری در طول 13 سال حکومت گذشته از سوی مسئولان حکومتی گفته شده است. اما امروز به تعداد 41 تن از باشنده های این محل که به گفته آنها قبلا با مخالفان مسلح هم دست و در مقابل حکومت می جنگیدند از جنگ دست کشیده و با گذاشتن سلاح هایشان از مخالفت با دولت کنار رفتند. سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور پیوستن این افراد را به پروسه سول امیدواری برای تامین امنیت این ولایت در آینده عنوان نمود. آقای رحمتی افزود اداره محلی متعهد است تا برای ایجاد یک واحد اداری در مرغاب و همچنان فراهم نمودن امکانات در آن منطقه تلاش نماید.
این حرکتی که شما مبتکر پیشگامش بودین اگر دوام پیدا بکنه و دوستای زیادتری به صلح پیونده، صدای ما را برای مطالبه بلندتر میکنه. ما میتونیم همراه حکومت مرکزی کار بکنیم، پیشنهاد خود را بکنیم که مرغاب را به حیث یک ولسوالی در اداره محلی غور منظور بکنه.
در همین حال کمال الدین مودودی رئیس کمیته ولایتی صلح در غور ضمن اظهار خوشی از پیوستن این دو گروه به پروسه صلح وعده سپرد که کمیته صلح نیز طبق طرز العملی که دارد برای این مردم کمک خواهد نمود.
من مصمم هستم که با دو گروه شما سر از روزی که شما بایومتریک شوین سه نفر شما را مدت 6 ماه 8000 افغانی ما کمک میکنیم. بستر گروپ شما 13000 در 6 بار به او کمک میکنیم. بعد از او دو پروژه ای که 25000 دلاری باشه ما در خدمت شما قرار میدیم.
از سوی هم محمد شان نماینده این دو گروپ ناراضی دولت را متهم به بی‌توجهی در مناطقشان کرد و گفت که دلیل اصلی مخالفتشان با حکومت نیز بی‌تفاوتی دولت مردان در آن مناطق بوده است. گفتنی است که مرغاب یکی از بزرگترین مناطق مربوط فیروزکوه مرکز ولایت غور است که بیشتر از 100 قریه در آن وجود دارد و همچنان به دلیل ناامنی در انتخابات 16 حمل و 24 جوزای 1393 نیز از رایدهی محروم شدند. این در حال است که از ایجاد حکومت وحدت ملی تا هنوز سه گروه از مخالفان مسلح با کمیت 59 نفر و همچنان از ایجاد کمیته ولایتی صلح در غور تا هنوز 33 گروه با کمیت 517 نفر از ناراضیان دولت به این پروسه پیوستند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
امید در پیامش نوشته است که حملات انتحاری و انفجاری یک عمل بزدلانه بوده و در آن افراد ملکی کشته و زخمی می شوند. این شنونده رادیو آزادی در پیامش همچنان نوشته است که از طالبان مسلح می خواهد که افراد ملکی را هدف قرار ندهند. عبدالمالک روحانی از ولسوالی مارجه ولایت هلمند در پیامش نوشته است که کابینه جدید باید زودتر اعلان شود. و نظر افغان از ولایت قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که عوامل ناامنی موجود در افغانستان عدم تشکیل کابینه و اختلافات سیاسی در حکومت است. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فریبا واحدی فشرده خبرها را پیشکش میکند.
لحظات پیش یک حمله انتحاری در ولسوالی برکه ولایت بغلان رخ داده است. تاج محمد تقوا ولسوال برکه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 7 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شده است. به گفته آقای تقوا این رویداد در هنگام یک مراسم جنازه به وقوع پیوسته است. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل سخنرانی نماید. در یک اعلامیه رئیس جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت این کشور صبح امروز عازم اروپا شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که نیروهای افغان این ظرفیت و قابلیت را دارند که از کشورشان دفاع کنند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 10 تن در پیوند به دزدی، فروش و قاچاق مواد مخدر در جریان 24 ساعت گذشته خبر می دهد. یک تحقیق فاش ساخته است که 50,000 نامهای نادرست در ورق معاشات اردو عراق موجود بوده است. دفتر حیدر حبادی صدر اعظم عراق بروز یک شنبه گفت که پرداخت معاشات توقف داده شده است. پلیس ایران میگوید که 2 تن از حمله کننده های موتورسیکل سوار بر صورت رئیس یک شفاخانه تهران تیزاب پاشیده است. پلیس ایران در یک اعلامیه گفت که دکتر سیامند انوری رئیس شفاخانه زیایان اواخر روز شنبه هنگامی که به سوی خانه اش روان بود مورد حمله تیزاب پاشی قرار گرفت. و قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با همتای ترکیه رجب طیب اردوغان در انقره ملاقات کند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی هم روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج دنبال کنید. مسئولان کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری میکنند که این کشور در دو مسابقه باقی مانده در برابر تیم امارات متحده عرب در رقابت های یک روزه بین المللی برنده شود. تیم کرکت امارات متحده عرب به روز یک شنبه در دومین مسابقه یک روزه بین المللی تیم کرکت افغانستان را در 6 ویکت شکست داد. مقیم نایب با شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد علت شکست تیم کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت امارات متحده عرب سوال کرده است.
تیم امارات که است نظر به گذشته یک تیم نو است. تا جایی که من معلومات دارم بازیکنان نو از کشورهای مختلف به این تیم حضور دارند و از طرف دیگه هم خودشم میزبان انچ مسابقه است. اما من امیدوار هستم که در دو مسابقه آینده که در پرشی داره تیم افغانستان بتواند که به یک پلان بسیار خوب وارد میدان شود تا این دو مسابقه را از آن خود کنند.
آقای مسعود، بالرهای افغان که در مسابقات دیگر خیلی سریع عمل می کردن، در مسابقه با تیم کرکت امارات متحده عربی دستاوردهای چشمگیر نداشتند، در حالی که در این مسابقه توقعات از آنها بسیار زیاد بود. شما علت او را در چی میبینید؟
بدون شک او تر توقعی که اداره کرکت بورد افغانستان به خصوص از بالارای ما داشتک، امروز او درخشش نداشتک. با وجود از این که بیکسمینای ما هدف خوبی را برای تیم امارات قرار دادک، 280 خوب تارگیت بودک، اما متاسفانه که بالارای ما او رقم درخشش نتانستک بکنن. ما امیدوار هستم که در مسابقات آینده که دو مسابقه در پرشی داره در او درخشش خوبی داشته باشن.
مسابقات و بازی های اخیر تیم کرکت افغانستان نشان میدن که بازیکنان افغان در بخش های فیلدنگ و بالینگ مشکلات داشته و همواره مورد انتقاد بودند. چرا مربی های جدیدی را که شما اخیراً استخدام کرده اید در این عرصه کار منظمی را با بازیکنان افغان انجام نمیدن؟
خب مربی نوی که هست اندیمول که بچه هم از پیش خوش هست که یک دو دوره مسافرتی که در دنیا داشتن وضعیت بسیار خوبی دارن و این بار هم اداره کرکت بورد افغانستان و مربی های داخلی خودم به امارات روان کرده که تا از تجارب از امام کار بگیرن، اما بعض اوقات چانس هم یاری میکنه. ما امیدوار هستم که اینا پلان خود تغییر بتن، یعنی انتخاب بسیار خوب بکنن که تا در مسابقات آینده اینا برنده شد.
شما در مورد کسب تجارب از تیم‌های کشورهای همسایه و کشورهایی که در بازی کرکت سابقه دارن تا چیت استفاده کرده؟
اداره کرکت بورد افغانستان برای بورد پاکستان و دیگر کشورها در تماس است مسابقات یک روزه بین ملی که تزونو هم داشته باشد تا تیم ملی افغانستان به گروهی بسیار عالی این بار در مسابقات جهانی سهم داشته باشد و دستاورد بسیار خوب داشته باشد.
شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش میشوند، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد تطبیق و بهره برداری بیش از 31 پروژه در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان. این پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی به حمایت مالی دفتر هبیتات سازمان ملل متحد و کمک باشنده های محل در این ولسوالی تطبیق شدند. عباس نادری از ولایت بامیان جزئیات بیشتر دارد.
این پروژه ها توسط دفتر اسکان بشر ملل متحد تطبیق شده است. عبدالعزیز مبارز مسئول ولایتی دفتر اسکان بشر ملل متحد یا UN Habitat در بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این پروژه از 1.5 سال قبل به آغاز شده بود. این پروژه از 31 پروژه سرک است، دیوار استنادی هست، پول است، پلچک است، شبکه آبرسانی هست و همچنان شاید سالن شورا باشد. تقریبا یه پروژه بود که افتتاح شد.
این پروژه ها در مدت 1.5 سال تکمیل شدند که بیش از 3000 فامیل از این برنامه ها مستفید شدند. حاجی محمد عیسی یکی از باشنده های ولسوالی یکاولنگ که قریهش از پروژه آبرسانی مستفید شده در مورد فواید این برنامه گفت:
بسیار مشکل حل میکنه. یعنی شما فکر کنید تقریبا 200 خانه فعلا ساکن هست، دیگر منطقه در حال بازسازی هستن. یعنی کلی مردم مستضعف قدرت یا گلاغ یک چیز را نداشتنی فعلا نگه نخدمت شما هر شوه. این مردم که سهم گرفته در این پروژه قدر معلوم ندارم که چه اشلگوچان خود مردم شده، افلگوچان از زبیتات بوده، از امی همبستگی ملی از دولت بوده، دیگه این شرکتی قرار داد کده 1 میلیونشان مصرف کده.
به گفته آقای مبارز مجموع بودجه این پروژه ها در حدود 30 میلیون افغانی است که بیش از 3.5 میلیون افغانی آن را خود مردم پرداخت کردند.
شنوندگان عزیز سلام، من الیاس صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا خبرهای ورزشی و با تعقیب آن یک گزارش تحقیقی را در مورد فوت نمودن فلیپ هیوز بازیکن تیم کرکت استرالیایی خواهید شنید. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
قرار است بازیکنان هندبال به روز سه‌شنبه جهت اشتراک در 30th دور مسابقات چلنج تریپی به فیصل آباد پاکستان بروند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف بلند بردن سطح بازیکنان برا انداخته می شود. با گفته وی در این مسابقات 7 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان و کشور یمن از امارات متحده عربی اشتراک می کنند. وی افزود افغانستان در گروه A با کشورهای هند، مالدیوز و یمن قرار گرفته است که بازی اول تیم دختران با پاکستان و از تیم پسران با تیم یمن خواهد بود. نیازی میگوید که از افغانستان در مجموع 31 نفر متشکل از بازیکنان تیم‌های دختران و پسران 19 سال هندبال با رفری، ترینر و کوچ‌های آن در این مسابقات اشتراک می‌نمایند. وی افزود این مسابقات برای 8 روز ادامه خواهد داشت. محمد یوسف نیازی میگوید که قبل از این افغانستان در این مسابقات اشتراک نموده و مدال نقره به دست آورده است. در انتخابات فدراسیون ملی تکواندو دکتر مجید الله سکندر رئیس این فدراسیون انتخاب شد. غلام ربانی ربانی مدیر عمومی فدراسیون تکواندو به رادیو آزادی گفت دکتر مجید الله سکندر با به دست آوردن 22 رای رقیبش وحید الله که صرف یک رای به دست آورده بود شکست داد و برای 4 سال رئیس این فدراسیون انتخاب کردید. با گفته ربانی این انتخابات با حضور داشت کرام الدین کریم رئیس تربیت بدنی، مسئولین کمیته ملی المپیک، رئیس و معاون کمیسیون سم شکایت مشتران جرگه برگزار کردید. و بازی میان تیم الف کرکت افغانستان و امارات متحده با پیروزی تیم امارات به پایان رسید. نظر به معلومات کرکت بورد افغانستان، اولا تیم افغانستان به میدان رفت و با از دست دادن 8 بازیکن در 50 اوور 280 دوش را از آن خود کرد و برای تیم امارات 281 دوش را هدف تعیین نمود. تیم امارات با از دست دادن 4 بازیکن توانست 282 دوش را در اوور 48 به دست آورده برنده این بازی شود. بازی تیم افغانستان با امارات متحده بازی یک روزه است که در میدان آی سی جی برگزار شده بود. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی. شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، برنامه این هفته در مورد مرگ یکی از بازیکنان کرکت استرالیایی تخصیص داده شده که در مورد زندگانی و علت مرگ این بازیکن برای شما معلومات ارائه خواهد شد. قسم که شما می دانید، فیلیپ سه شنبه گذشته در میدان بازی سیدنی بر اثر اصابت توپ کرکت به گردنش به زمین افتاد. این آواز پیتر براکنر دکتر تیم استرالیا بود که در مورد فیلیپ هیوز می گفت. فیلیپ جایل هیوز بیتسمن آغاز کننده مسابقات یک روزه استرالیایی بود که سه شنبه گذشته به عمر 25 سالگی در شفخانه وینسنت سیدنی جان داد. روز سه شنبه گذشته توپ را که شان آباد تیز بالر نیو ساوت والز در جریان مسابقات استرالیای جنوبی پرتاب نمود، به سر فلیپ اصابت نمود و وای به زمین افتاد. پیتر براکنر دکتر تیم استرالیا در مورد مرگ هیوز این دلایل را پیشکش نمود. قسم که شما می دانید، فلیپ سه شنبه گذشته در میدان بازی سیدنی بر اثر اصابت توپ کرکت به گردنش به زمین افتاد. توپ کرکت به گردنش اصابت نموده و هیوز ضربه مغزی نمود و این ضربه باعث شد که شریانش از کار افتاده و رگ شریان پاره شود. به دلیل پاره شدن شریان خون را زیاد ضایع نمود. فلیپ هیوز به دلیل مرگ نابهنگام نتوانست سالگرد 26 سالگیش را تجلیل کند. وای در 3 نوامبر 26 ساله می شد. مرگ هیوز بازیکنان استرالیا و تمام بازیکنان کرکت دیگر کشورها را نیز غمگین ساخته است. مایکل کلارک کپتان تیم استرالیا که اوقات زیاد را با هیوز تمرین نموده گفت که جهان یک بازیکن خوب خود را از دست داد. ما بسیار غمگین هستیم. او در خانه خود کرکت بازی می نمود. هیوز با دوستان خود در هنگام بازی کرکت همیشه خوشحال بود. بعضی اوقات با دیگر بازیکنان می گفت که بازی برای کشور خود به یاد همه خواهد ماند. ما همیشه چهره خندان و چشمان روشن او را یاد خواهیم نمود. جهان امروز یکی از فرزندان خوب خود را از دست داده و اشک همه ما را جاری نموده است. فلیپ هیوز در 26 فوریه 2009 اولین بازی تست میچ را برای استرالیا بازی نمود. در 11 جنوری سال 2013 میلادی اولین بازی یک روزه بین المللی را آغاز کرد. وای در 36 تست میچ حدود 1500 دوش را به دست آورده بود که در آن 3 مرتبه 100 دوشی و 7 مرتبه 50 دوشی شامل است. در بازی های یک روزه نیز 25 بازی را برای استرالیا انجام داده که در آن 826 دوش خودش را از آن خود ساخته که در این دو مرتبه 100 دوشی و 4 مرتبه 50 دوشی شامل است. هیوز بیشتر اوقات در بازی های درجه 1 و داخلی بازی نموده است که 9023 دوش را به دست آورده است. 26 100 دوشی و 46 50 دوشی وی قابل قدر است. از سوی دیگر بریتلی بالر اسبق استرالیا مرگ هیوز را در جوانی یک ضایع بزرگ برای استرالیا دانست و افزود که وی آینده درخشان در پیش رو داشت. وقتی که برای وی این حادثه حیران کننده رخ داد در مورد فلیپ فکر می نمودم. 25 سال داشت و یک آینده بسیار روشن داشت. همیشه خوب بازی می کرد. به همین سبب تمام بازیکنان غمگین هستند. در طرف دیگر کسی که بسیار غمگین و حیران است او شان آباد است که با توپ هیوز را زده است. فلیپ هیوز در منطقه ماکویل نیو ساوت والز زندگی می کرد. مادر وی ورجینا و پدرش گریک نام داشت. مایکل کلارک کپتان تیم استرالیا میگوید از اداره کرکت استرالیا خواست که جهت احترام به خانواده هیوز و مرگ وی پیراهن او را برای همیش در اداره کرکت نگه دارند. ما به خانواده هیوز وعده نمودیم که جهت بزرگداشت یاد هیوز هرچی در توان ما است در عمل آن دریغ نخواهیم کرد. ما از اداره کرکت استرالیا درخواست نمودیم که پیراهن بازی های یک روزه وی را که دارای شماره 64 می باشد در این اداره نگهداری نمایند که آنها این حرفهای ما را پذیرفتند و این کار برای ما بسیار با ارزش است. ما می خواهیم از همه کسانی که در غم از دست دادن هیوز با ما شریک شدند سپاسگزاریم. تمام بازیکنان جهان جهت از دست دادن هیوز ابراز تأسف نمودند. جهت بزرگ داشت از مرگ او اکثر بازی های جهانی به تعویق انداخته شد. کرکت بورد افغانستان نیز مرگ هیوز را یک ضایع بزرگ برای کرکت جهان و استرالیا می داند. عزیز الله فضلی با عنوان این اداره در این مورد چنین گفت: واقعاً که این برای ما نیز یک خبر متاثر کننده بود. این بازیکن استرالیایی در تیم خود از مقام بسیار خوب برخوردار بود. کرکت بورد استرالیا بالای او بسیار حساب میکرد. از سوی دیگر وی جوان بود. به هر حال من به نمایندگی کرکت بورد افغانستان به فامیل وی و کرکت بورد استرالیا تسلیت میگم. در جهان سپورت این فرق نمیکند که کی از کجا است. آقای فضلی میگوید زخم برداشتن و یا مرگ یک بازیکن تیم را تضعیف می نماید. وی گفت زمانی که حمید حسن در یک بازی در مقابل انگلستان زخم برداشت و بعد از آن برای مدت از بازی ها دور ماند، نه تنها کرکت بورد افغانستان بلکه تمام افغان ها کمبود وی را احساس می نمودند. آقای فضلی میگوید برای اینکه در بخش کرکت بعضی سهولت ها افزوده شود، شورای بین المللی کرکت باید به بعضی نقاط توجه کند. در میدان‌های معیاری کرکت اولاً باید از مواد آهنی در بردهای اعلانات استفاده نشود، چون پای حمید حسن نیز در یکی از این بردها اصابت نموده بود. و دوم همان کلا و جال محافظتی که از ضربه توپ جلوگیری می‌کند بیشتر بالای آن غور صورت بگیرد. اگرچه کرکت 42 قوانین دارد که در آن تغییرات وارد نمی‌شود، اما می‌توان در شرایط قبلی تغییرات وارد نمود و آرزومند هستیم که با گذشت زمان شورای بین‌المللی کرکت نیز به آن جنماید. در تاریخ کرکت حدود 100 بازیکن در جریان بازی زخم برداشتند که از این جمله حدود 10 تن در شفاخانه جان داده اند. دو روز بعد از مرگ هیوز در اشداد اسرائیل نیز یک حکم در جریان بازی با ضربه توپ جان داد. بعد از مرگ این حکم و هیوز، کارشناسان بین المللی کرکت روی محافظت این بازی ابراز نگرانی نمودند. اما تا حال شورای بین المللی کرکت جهت حفاظت بازیکنان در جریان بازی کدام تصمیم اتخاذ ننموده است. شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با
یک سلام تند و تیز سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. ای را بگوین که با سیالی و شریکی مقامات حکومت جدید چطور هستین؟ گناهشان نیست، چرا که بزرگا گفته سیال که از سیال پس ماند بینیش از بریدن است. خب ای گپا را میگذاریم و میاییم سر اصل مطلب. هفته گذشته اگه بیاد داشته باشین، شیلای مویریشهی ابرو پیوست با نوشتن یک نامه عاشقانه از کلاپیک ترافیک زاده صاحب گله کده بود و از او خواسته بود که به چراهایش جواب بده. که ما چم چرا سرک بند میکنی و چرا کس به گپت نمیکنه و چرا موتر شیشه سیای بی نمبر پلیت جریمه نمیکنی و ای گپا. این هفته کلاپیک ترافیک زاده صاحب به جواب نامه عاشقانه شیلای مویریشهی ابرو پیوست یک نامه عاشقانه نوشته. مشنویم که ترافیک زاده صاحب در نامش چی نوشته.
معشوقه عزیزم که دستکول چرمی سیاه به شانه و لباس تنگ بر تن داری و صبحانه در لب سرک نزدیک خوراک فروشی برادران خوراک فروش منتظر موتر مامورین می باشی و من از درون غرفه مانند مجنون تو را تماشا می کنم. یک سلام به لوکسی دریشی عالی جناب به مقبولی قصر زورمندان در چورپور کابل نثارت می کنم عزیز من. نامه سراپا عاشقانه‌ات را که هفته گذشته برایم فرستاده بودی خواندم و چنان به اختیارش بلاغ زدم و چمچه دستم را بلند گرفتم که برای یک ساعت سرک ها و روی عبور و مرور مردم و موترها مسدود ماند و ساکت. اگر تو نامت را از داخل موتر تونس دروپگی به من فرستاده بودی، من نامم را از سر پل هوایی چارایی کوتی خاکی که سرچپه ساخته شده برایت می فرستم. تو در نامت گفته بودی که چرا در سرکای کابل وقتش بلاغ می زنم کسی به آن توجه نمی کند. باور داشته باش که در این شهر بی قانون که اسمش را کابل گذاشتند من مقصر نیستم. سرکای این شهر مال چند زورمند است که اگر برایش سرخم نکنی روزگارت را مانند خمیر که در تنور نانوایی می چکد می سازند. تو گفته بودی که چرا من خاک پر هستم و چرا خود را پاک نمی کنم. راست گفتی. باور کن که هر روز صبح در حمام نیمه مردانه پیش خانه ما حمام کرده و سر وظیفه می آیم، اما چی کنم که خاک سرکای کابل مرا دوباره کثیف می سازه. چنان خاک پر می شم که حتی خودم بعض اوقات نمی شناسم. باور کو. تو گفته بودی که من صلاحیت استاد کردن موترهای شیشه سیاه را ندارم. بله اعتراف میکنم که من چی که حتی پلیس ها هم صلاحیتی کار ندارن، زیرا موترهای شیشه سیاه مالکان اصلی سرک و پس کوچه ها هند. یک روز یک موتر شیشه سیاه بی نمبر پلیت را که به دست از جاده رفت می آمد استاد کردم. خواستم جریمه نقدیش کنم که یک نفر مسلح از داخلش پیاده شد و چنان مرا در سر سرک لط و کوب کرد که نه برایم پوز ماند و نه علاشه. عزیزم تو گفته بودی که چرا سرکای شهر استگاه ندارد. این شهر کی بس داره که استگاه داشته باشه. باور کن که نبود استگاه در شهر مرا نیز از ترافیک شدنم پشیمان کرده است. اگر دریوران شهر ما قانون جاده را مراعت نمی کنند، آنها از قانون ترافیک جاده هیچ خبر ندارند. شاید در دل سوال پیدا شود که پس چرا برایشان لایسنس دریوری داده ای؟ یقین داشته باش که فساد مانند خون که در رگهای من و تو جریان دارد در رگهای دولت نیز جریان دارد و هر کس که بخواهد لایسنس بگیرد ضرورت به امتحان و دانستن قانون جاده نیست. پول میدهد و پشت خانهش لایسنس را تسلیم میشود. بس و خلاص. دل رو بایم. تو گفته بودی چرا سرک ها را بر روی مردم ساعت ها میبندم. باور داشته باش که در این شهر افراد و اشخاصی هستند که با لباس شخصی کار ترافیک جاده را انجام میدهند و بند کردن سرک ها هم کار آنهاست نه کار من. همچنان گفته بودی که چرا موترهای تاکسی و باربری را آزار و اذیت میکنم و از آنها حق میگیرم. وقتی خود را از اینها نگیرم از موترهای شیشه سیاه بی نمبر پلیت گرفتم میتوانم؟ تو خودت بگو. مهربانم، قلبم مانند کوری بودت که انگام را رفتن ترق و تروق میکند میترقد و چشمانم مانند چراغهای موتر 2009 بلبل میکند. این نامه را که پرسوزترین نامه عاشقانه و اعترافانه یک ترافیک است قبول کن. یقین داشته باش که اگر مرا بگیری نانت در روغن تر می شود، زیرا عایدی که من دارم لوکسترین مامور این کشور ندارد. مرا از روی لباسم نشناس، عاشق و خواستگار تو کلاپیک ترافیک زاده، خدا یارت.
خیرت از بیادر، کی کار داری؟
ما آمدیم که شعر ما بخوانم.
اینجا خب محفل مشاعره نیست، اینجا استودیو برنامه مربای مرچ است و امیل از همگی صدای ما را از طریق رادیو مشتمن. چی میکنی عبیدت؟
من میفهمم، میخوایم که می شعر ما از همی طریق بخوانم.
خودت کی هستی بیادر؟
من شاعر هستم و یک پارچه شعر سرودیم، اما هیچ کس حاضر نیست که شعر من نشر و چاپ کنه.
خودت باید در برنامه ادبی بری که شعرت نشر شوه.
نه، من میخوایم که شعر من از طریق مربای مرچ نشر شوه.
خب میخوای شعرت بخونی و ما نشر کنیم؟
بله.
خی پیش بیا و نزدیک مایک بشین و شعرت بخون.
خیر ببینی
بخون دیگه.
وزیر بیوفا را خوش ندارم، وزیر بیوفا را خوش ندارم، وکیل کمیار را خوش ندارم.
آها.
در اینجا فرق بین این و آن بین ملت بی صدا را خوش ندارم.
آها، راست میگی.
صداقت گشته اینجا پتو پنهان، دروغ و همجفا را خوش ندارم. شکمش خالی پول نیست در جیب، تکبر از گدا را خوش ندارم. تجاوزکار و قاتل را رها کرد، قضای بی خدا را خوش ندارم. با پلیس احترام خاص دارم. پلیس چارا را خوش ندارم.
خوبیش.
خوشم آید که باشم در کروزین، مگر آن شیشه سیاه را خوش ندارم. با چشم بد نگاه کرده به طفلان، به مسجد این ملا را خوش ندارم. بس شهری کابل جان کجا شد؟
ما هم نمیفهمم کجا شد.
بس شهری کابل جان کجا شد؟ سرک بیزگاه را خوش ندارم.
آفرین.
تمام کوچه ها گشته از سنگر بی دفاع را خوش ندارم. به هر کوچه کسافات گشته بسیار، چروال خودنما را خوش ندارم. شدم ناجور و رفتم نزد دکتر، که درد بی دوا را خوش ندارم. چه غارت ها نمودن در وزارت، وزیر بی پروا را خوش ندارم. چه گویم من ز درد و رنج مردم، که درد آشنا را خوش ندارم.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی را می‌شنویم.
ای رئیس ایوا، ریاست های شما بیخی سر به خود شدن. هر چی که دلشان شد همه تو میکنن. از ما بیخی چوکیدار یک سرای ساختن که هر دقم و این یک وزارت ریاست های وزارت پیروته که در دفتر هستن یا نی؟
چی شده موین سب؟ آلو چرا کار هستین؟
چی شده دیگه؟ کارمندای شما در سیمینار یک روز حاضر نبودن، بغیر از ماوینین و رئیسای ریاستا. دیگه هیچ کس از ریاستا در سیمینار دیروز نرفته بودن و دفترهایشان هم بغیر از ملازم دیگه هیچ کس حاضر نبوده. آزیری را امضا کرده و رفته. از دفتر رسمی صنف مکتب ساختن. وی سب خوین امروز همه گی آمدن سب. امروز همه گی آمدن. امروز خو سیمینار نیست. در روز سیمینار می آمدن که آبرویم نمی ریخت.
صاحب سیمیناری که نان چاش نداشته باشه خو اینمت خالی می باشه دگه. کارمندا خو به خاطر نان چاش می آین صاحب، نه به خاطر سیمینار و سیمونار.
بیادر خودت چی کار داشتی؟
صاحب می خواستم که کتابچه صفایی خانه منو کنم صاحب.
چطور؟ سابقهش به خیالم که گم شده؟
آسف سابقهش گم شده. اینه امر چوروار سبم گرفته سر. فقط یک قید وارده بگیرین خیر خلاص.
توی سکو؟ آها با شینی مال خو میدی دیگه؟
شیرنی گرفتن و شیرنی دادن خو خودش رشوت است او برادر. ای کار خو من نشده ده ادارات. شما البته خبر ندارین یا چطور؟
درست است که رشوت گرفتن من نشده و کسی حق نداره که رشوت بگیره. رشوت گرفتن از سر میز من نشده، از زیر میز، اما تو دمی جای خود است.
ما چی خبر؟
مربای مرچه را که نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگه میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خدا حافظ.